أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند القدرت تظهر و محمود الخصال و مذمومها. قدرت آشکار می کند خصال. خصال یعنی رفتارها، خصیله ها، خصلت ها، خصلت های محمود را و خصلت های مذموم را. اضافه محمود به خصال اضافه وصف به موصوفه، یعنی بوده الخصال المحموده شده محمود الخصال. حضرت می‌فرمایند که قدرت ظاهر میکنه درون انسانها رو. اگر فرد خصلت‌های نیکو در خودش جمع کرده باشه، وقتی به قدرت برسه اون خصلت‌های نیکو بروز پیدا میکنن، و اگر که نه، اون چیزی که در درون فرد جمع شده خصلت‌های مذموم باشه، وقتی به قدرت میرسه اونها بروز پیدا میکنن. و از همینجا میشه یه پلی زد به این مسئله که میگن آقا تجمیع قدرت در یک فرد این فساد آوره. این روایت امیرالمومنین علیه السلام مسئله رد میشه. حتی میشه در مورد ولایت فقیه هم همین رو گفت. اینکه قدرت فساد آور نیست. قدرت ابراز کننده و اظهار کننده درون افراده. بله، اگر درون صدری که تجمیع قدرت شده یک فرد فاسدی قرار بگیره، اظهار فساد میشه چون به قدرت رسید. ولی اگر در اون صد یک فرد محمود الخصالی قرار گرفت، یک فردی قرار گرفت که از درون صالح بود، او نه تنها قدرت فاسدش نمی کنه، بلکه از قدرت استفاده می کنه در اصلاح اطرافش. لذا این روایت از این جهت خوبه. برای بعضی هایی که میگن آقا تجمیع قدرت در یک مرکز واحد باعث فساده، میگیم نه، باعث بروزه. بله، این تجمیع قدرت رو میدی دست اون فرد غربی، دست اون فرد فاسق فاجر، خب بله اونجا فساد میاره. ولی وقتی دست یک متقی دادی طبیعتا منتهی به فساد نمیشه. خب بحثمون در افعال مضاعف و قواعد حذف، ابدال و ادغام تمام شد و الان رسیدیم به تمارین درس. یه بخشی از تمارین رو حل کنیم، بعد اگر وقت اضافه آوردیم یه بخش وارد تخفیف هم بشیم. عرض کرده بودم بعضی از این تمرین ها رو حل کنید، همش نیاز نبود. تمرین دوم رو قرار بود بررسی کنیم. آقای شادور بفرمایید پنج مورد اول رو. ادغام هاش آیا جایز است، واجب است یا ممتنع؟ یجررو چه ادغامی داره؟ داره یا نداره؟ واجبه. چی میشه؟ یجر. بعدی چرا ممتنع؟ صيغه شماره 7 باشه. خب چه اشکال داره؟ چرا؟ علتش چیه؟ چه مشکلی داره؟ یعنی قبلش واجب است، بقیهش ممتنع. چرا؟ چون ضمیر متحرک داد. از همینجا یه پلی بزنیم به اون سوال هم‌اندیشی، سوال دوم که ما تا الان خوندیم که اگر در جایی زمینه ادغام وجود داشته باشه، در سیاق 1 تا 5 ماضی این ادغام صورت میگیره. مدد و از مدد نبه بعد ممتنع. خب ما مواجه شدیم با فعل سکتتا. اینو حلش کنیم بعد حالا باز ادامه تمرین آیه شادر بفهمیم. سکتتا باش مواجه شدیم. خب طبیعتاً باید ادغام کنیم دیگه، دو تا حرف متماثل هر دو تا متحرک، حالا البته ما قبلش هم متحرکه باید بندازیم. چرا سکتتا رو سکتتا نمی کنیم؟ خب نظری دارن دوستان چرا این کار رو نمی کنیم؟ بله مشابه چی بشه سکتتا؟ همچین فعلی نداریم که. آره یعنی سکتتا هیچ احتمالی نداره که بخواد با چیزی اشتباه بشه دیگه. نه جایز هم نیست، ممتنع، مثلا حق ادغام نداریم. باشه تا تنیس چه اشکال داره؟ یعنی چی؟ بشه چه اشکال داره؟ نه بله خب سکتتا راحت تر نیست مگه از سکتتا؟ خیلی سخته سکتتا، ولی میگیم نگو سکتتا. چرا؟ ببینید یه نکته در مورد صیغه، خصوص صیغه 5 عرض میکنیم. اینجا میگیم یه جا دیگه هم ازش استفاده میکنیم، ولی خب اینجا هر دو جاشو میگم که حواسمون باشه. اساسا همیشه صیغه 5 یک صیغه خودباخته است، یک کسیه که نگاهش همیشه به غربه، نگاهش همیشه به صیغه 4. هر جور صیغه 4 باشه میگه منم همون میخوام باشه. در دو جا این نکته اثر داره، یعنی اینکه صیغه 5 تابع صیغه 4 است. یکی تو اینجا که ببینید ما صیغه 4 رو وقتی داریم صرف میکنیم، به صیغه 4 که میرسیم میگیم که مثلا از همین ماده سه که تت. خب وقتی گفتیم سکتت از شما میپرسم آیا ادغام داره یا نداره؟ ها؟ جوازی چی؟ جوازی هم نداره دیگه، چون ما رو مضارع مجزوم و امر بود سیغه 1 4 7 13 4، ما اینجا که نبود. خب پس سکتت نداره. حالا که سکتت نداشت میرسیم به سکتتا و از این به این سکتتا میگیم خب باشه حالا سیغه 4 نداشت. چرا؟ چون ساکن بود. ولی تو که دیگه فتحه داری، دو تا ته متحرک داری، تو دیگه زمینه ادغام داری، بسم الله ادغام شو. میگه نه من تابع صیغه 4م، اگر تو اون ادغام نکردی من لج میکنم، منم ادغام نمیشم. و لذاست به جهت اینکه تو سکتت ادغام نشد، تو سکتتا هم ادغام نمیشود. پس چرا در صیغه 5 سکتتا ما ادغام نداریم؟ عرض کردیم به جهت اینکه ادغام نمیشود. اولین بیانی که عرض کردیم زیرا در یکم کوچیک‌ترش کنم فکر نمی‌کنید. خب زیرا صیغه 5 تابع صیغه 4 است، چون در 4 ادغام نشده در 5 هم نمی‌شود. این اولین بیان. یه بیان دیگه هم داریم، میگم از همین دوتا بیان یه جا دیگه هم میخوام استفاده کنیم. اول من بیانها رو بگم. میگه ببین از شما میپرسم، دقت کنید سوالم رو، توی این فعل سکتتا این ته دوم چیه؟ تای تنیسه، ضمیر که نیست دیگه، تای تنیسه، لذا میگفتیم ضمیر تو سکتتا الفه. میگم اون ته چیه؟ میگه ته تنیس. میگم خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، ته تنیس ساکن است یا متحرکه؟ ساکنه دیگه، یعنی چون تو سکتت دیدید این ته تنیس خودشو داره نشون میده، ساکنه. بعد میپرسیم خب پس این چرا متحرک شد؟ میگیم به خاطر الف. پس حرکتش شد حرکت عارضی اجباری، از رو نمیخوام، ولی بالاخره دیگه بهش حرکت دادیم. این نکته، یعنی چون حرکتش برای خودش نیست و این حقیقتا ساکنه، باعث میشه که معاملمون با این ته دوم معامله ساکن باشه. یعنی چطور اگه ساکن بود ادغام نمی کردیم، الان هم که متحرک شده ما اصلا عینکمون اینو ساکن میبینه. پس نکته دومی هم که اضافه میکنیم این که تا تأنیث در سکتتا به ذات، یعنی از اول در اصل، در اصل بنویسم کلمات قلمبه نکنم، در اصل ساکن بوده و الان حرکتش عارضی است، لذا حکم ساکن را دارد. و چطور در صیغه 4 که ساکن بود ادغام نشد، الان هم همین اتفاق میفته و ادغام نمیشه. خب این دوتا بیان دیدید دقیقا ما از همین دوتا بیان، دقیقا از همین دوتا نکته توی یه جای دیگه هم استفاده میکنیم. یه فعلی داریم دعا که حالا میرسیم بعدا تو درس‌های آینده به صرف فعلش. یه فعل ناقصه، دعوه بوده، مثل هدیه که میشه هدا، دعوه شده دعا. خب صرف میکنیم دعا، دعوا، دعو، دعت، دعت. حالا چرا دعت شده بعدا میخونیم، به جهت اینکه شما یه الف ساکن داری، یه تی ساکن داری، التقای ساکنه شده، عرب گفته حذف کن الف رو، از این قید الف بگذر و شده دعت. خب چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر التقای ساکنین ت و الف گفتیم دعت. خب حالا از صیغه 4 رد میشیم میرسیم به صیغه 5. طبیعتاً باید اینجوری باشه دیگه، دعاتا. اون قبلی میشد دعات، دعات میشد دعات دیگه، ولی اینجا باید بگیم دعاتا. خب میگم آقا بگم دعاتا، میگه نه. چرا؟ میگه ببین تو اون قبلی الفشو حذف کردی، من خود باختم، چون تو اون حذف کردی بیا الف منم حذف کن. میگم آقا تو که التقا ساکنه نداری، تو که مشکل نداری، تو تد متحرکه. میگه نه، من تابع صیغه 4م، لذا بگو دعت، دعاتا، نگو دعاتا. چرا حذف میکنیم؟ چون تابع صیغه 4. یا اون بیان دوممون که آقا تو دعت دیدی التقاء ساکنین شد، هم الف ساکن بود هم ت ساکن بود، هر دوتاش افتاد، یعنی الف افتاد. اینجا هم ت درسته در ظاهر متحرکه، ولی تو اینو قرار شد ساکن ببینی، لذا اینجا هم التقاء ساکنین داره و لذا دعاتان تبدیل به دعتان میشه. پس از این قاعده، یعنی تبعیت صیغه 5 از صیغه 4، یا به بیان دیگه ساکن بودن تا تانیث، از این بیان در دو جای صرف استفاده میشه. یکی در مثل سکتت و سکتتا که تبدیل به سکتتا نمیشه، یکی هم توی مثل دعاتا که دعتا میشوند. ببین الان چیزی که عرب استعمال کرده اینه. در اصل ساکن بوده، الان که ساکن نیست، الان که متحرکه، الان مفتوحه. معامله کردیم با یک حرفی که حرکتش عارضی است با همون حرکت اولیه خودش، کنه اون ساکن فرضش کردیم. چطور تو سکتت اگه ساکن فرض کرده بودیم ادغام نداشت؟ اینم درسته الان متحرک شده. بله زمینه ادغام داره دیگه سکتت ها. اصلا سوال هماندیشی همینه که میگه آقا سکتتا که زمین ادغام داشت، دو حرف متماثلین و متحرکه در کنار هم، خوب ادغام میکردی، چرا نکردی؟ دقیقا سوال کتاب همینه که چرا ادغام نکردی؟ ما دو تا بیان داریم، یکی میگیم تابع صیغه 4، دوم هم عرض میکنیم که این حرکت ت عارضیه و لذا در اصل این ساکنه، شما اصلا ساکن ببینید، ساکن فرضش کن. خب حالا بعداً تو این دعتان برسیم دوباره میگیم یادتون باشه، ما خیلی دیگه تکرار نمی‌کنیم چون جلسه 59 گفتیم این نکته رو دیگه، حالا میدیم شما رو به همینجا. بله آقای زاده. ببین قاعدهش که قاعده علاله، ولی چرا قاعده علال اجرا شد؟ قاعده علال جایی جاری میشد که دوتا ساکن باشه، ما که اینجا دوتا ساکن نداریم. بعد میگیم به خاطر تبعیت از صیغه 4 یا به خاطر ساکن الاصل بودن تا، بیان اونجوری. خب اینم حالا جواب سوال دوم هماندیشی، بریم ادامش. آقای شادور بفهمید. ارکب معنا ادغام داره یا نه؟ تو تجوید قلب میم خوندید؟ ارکب معنا، بله ارکب معنا، بله درست. به جهت اینکه مخرجهاشون میم و ب دوتا شفویه، به جهت همین در معرض قاعده میشه ارکب معنا. خب بله ارکم معنا، به تبدیل به میم میشه و ادغام میشه، ادغام متقاربه اینه. جوازی دیگه، آره جوازی چون در دو کلمه است. بله ها استقر، آفرین احزن تو استقر. خب آخرین مورد چرا واجبه؟ نزدیکه نیست نه دیگه، نزدیکی رد کرده این همه متماثله نه. خب چرا؟ طبق چه قاعده ای؟ قاعده داره آقای حسینی. آفرین. چرا؟ طبق چه قاعده ای؟ داشتید خوب میگفتید مثل؟ حلم نکن. خب باشه مثل؟ مثل ارکب، مثل ازرب باش. ازرب چی؟ ازرب بکرن. همون قاعده ایه که ادغام صغیر فرق نمی کرد تو یک کلمه باشه تو دو کلمه، ادغام صغیر همیشه واجبه. ولذا می شود اسمع علمن. خیلی خب بسیار عالی. آقای قرنایی بفهمید. پنجتای بعدی. پنجتای بعدی. خب ادغام داره یا نداره؟
داره.
خب ادغام متماثلین یا متقاربین؟ آفرین. جوازی وجوبی ممتنع؟ آفرین. ادغامش واجب جایز ممتنع؟ واجب. احسنتم. خیلی خوب. ولذا می شود چی میشه؟ چی؟
نونو میبریم زیره یه.
خب یعنی چی زیره یه؟ حالا ببرید دانم چی میشه؟
خب
نونو یعنی حذف میکنی؟
نه میبرم زیره یه.
یعنی خدایش عرب اینجوری تصور نکرده بود وضعیت ادغام. ببین نون تبدیل به یه میشه. تمام. ببین لی یکتوب، لی یکتوب، نون تبدیل به یه میشه، لی یکتوب. خب بله.
بعدیش مککنا. مککنا.
مطمئنی مککنا هست؟
مککننا.
یه چیزایی رو داری اضافه میگی مثل کوالالالامپور. طرف میگفت من هیچی اشتباه نمیگم، یعنی بعد میگفت یه جایش ولی میلنگه، هم میگفت کوالالالامپور. خب حالا بفهمید
استاد توش باید ادغام صغیر اتفاقیه.
الان نه هم بخونش اول.
مک کن نا.
آفرین. خب بله حالا بفهمید چه ادغام هایی داره.
این باید ادغام متماثلین صغیر اتفاقیه.
تو کدومش؟ کاف یا نون؟
توی کاف.
فقط تو کاف. آفرین. تو هر دو تاش ادغامی دو تا ادغام صغیر داره.
چون
اصلا مضارع نیست، ماضی. خب
فقط توی متماثلین داشتیم درسته؟
چی؟
که مثلا جایز.
آها مثل امداد و اینا رو میگید. بله. مثل چی؟
همین لن یکتو.
خب لن یکتو تو متماثلین که نداریم که.
نه درسته. میگن توی مضارع مجرور که میگیم لم مثلا.
خب
لم
اون مال تهشه، این مال سرشه. توی مثلا لم یمدد اون ته رو ما میگیم ادغامش جایزه تو متماثله. اینجا الان بحث اینه که نون ساکن رسیده به یاء مزارعه که جزء حروف یرملوه. افکتی بکن ایشان حل میشه. خب دوتا ادغام بزنید ببینیم چی میشه. الان کافشون به زیر نونش. خب
ادغام متماثله ادغام صغیر از قاعده یک.
خب چی میشه؟
میشه مکن نا.
یکم بهتر.
مکن نا.
کافش تشدید داره.
مکن
نا. آفرین. مکن نا. مکن نا. بله. مکن نا فعلناست. فعلنا. فعلنا. چون نون دوم حرف جدایی است تو وزن جدا میاد. تکرار حرف اصلی نیست که بخواد تکرار بشه حرف لام الفعلمون. لذا میشه فعلنا. خب در مورد بعدی
عبدتم. این هم مثل متقاربینه.
خب
این دال و تا شبیه هم
دیگه. جایزه یا واجبه؟
جایزه.
چرا جایزه؟ جزو کدوم هاست؟ قاعده داشتیم دیگه. قاعده 1 2 3 4
قاعده
شماره ها رو حفظ کنید به دردتون میخوره. هم تو تکلممون با هم راحت میشیم. یه جا میگم آقا قاعده 4 دیگه نگیم این کل توضیح بدید. هم تو ذهن سفاری اینا به بعد داره. چی تو یه کلمه از یکیش تو اون کلمه؟ قاعده 3 ادغام دو حرف متقارب در یک کلمه در باب تفعول، تفاعل، افتعال جایز است. این ربطی به این نداره.
قاعده 3 نه.
خب
این متقاربه اینه ادغام میشه. یوت ادغام میشه.
البته که شما خوندی قاعده 4 بوده.
ها 3 رو میگه. ها در غیر از این دو صورت اگر دو حرف متقارب در دو کلمه باشند جایز است. در دو کلمه باشند. ها خب عبد تو یکیه رفقا معیار این که آیا فاعل تو یک کلمه هست یا نیست پیچش دست خودمونه. یه سری جواب مجبوریم بگیم تو یک کلمه نیست، مثل اینجا البته اینو دو کلمه تلقی میکنیم. بعضی جاها کل جز حسابشون میکنیم. یادتونه میگفتن کجزن؟ اون جا به نفعمونه که بگیم کجزن، اینجا به نفعمونه که بگیم کجز نیستن، در دو کلمه است. و اینم هم حواسمون باشه. خب بله بفهمید. خب چه قاعده داره؟ اینا رو باید دیشب حل کرده باشه. باید رو بخونی. نه باید اینجا از درون منکشف بشه. خب پس نظر شما و
چون اولیه متحرک دومیه ساکنه.
خب باشه، این یعنی هیچ قاعده نداره؟
اگر هم باشه چیزه ممتنه.
نه اگه خب جایز میخوام، میخوام تو قاعده جایز نداره؟
جایز.
چه قاعده ای؟
میشه گفت لیست دو.
چی بگیم؟
لیست دو.
فقط لیست دو یا چیز دیگه هم میتونی بگیم؟
لیست دو.
آفرین، سه حاله، یکی هم خودش. چرا؟ به خاطر قاعده چند؟ قاعده 3.
میتونیم هم کاری نداشته.
بله میتونم نداشته باشیم، ولی خب اینا گفتن که شما بگید. پس ادغام جوازی داره به جهت اینکه مضارع مجزومه دیگه، لیست دو. بله آخرین مورد.
یتحاججو ادغام متماثلین.
خب
قاعده 2 چون دو تاش متحرک.
آفرین. چی میشه خروجی کلمه؟
خروجیش چی میشه که میشه یتحاج.
آفرین، یتحاج. خیلی خوب، بسیار خوب. خب آقای آقای مهدوی طاهر بفهم. چرا؟ خب هم بحثتون آقای سلام نجات. اظهار نظر بفهم. هم بس دیگه تون هم که نیست بریم سراغ آقای محبوب. آقای حسینی چرا؟ اسمهای ثلاثی مجرد ادغام کبیر نداشتن. این امتناع شماره 1 اولی مورد که حالا میگفت اونجا میگفت اسم ثلاثی مجرد متحرک العین. خب اینقدر لقمه دور سر ندیم دیگه، خیلی اصطلاح قلمه نکنیم. ثلاثی های مجرد ادغام کبیر ندارن. یک کلمه راحت. چون اسم مددون به همین قیافش میمونه، ولی زو صحیحه که بگیم مثلا یا علی مدد، اون مدد ادغام نداره دیگه. اون وقت مد پس چیه؟ مد مدی که میگیم مد عارضی، مد واجب، پس این چی بوده؟ وزنش چی بوده؟ اگه مدد باشه که ادغام نمیشه. نه چی بوده؟ ها یه چیزی چی گفت؟ فعل بوده. مثلا رب گفتیم ربب و ربب و ربب قطعا نبوده، چون اگه اینا می بود ادغام نمی شد. پس اینکه می بینی ادغام شده قطعا بر وزن فعل بوده. تو مد هم همینه، مثلا مد عارضی که میگیم مد اسم دیگه، تشدید هم داره، این ادغام صورت گرفته. میگیم چرا ادغام شده؟ میگیم چون بر وزن فعل بوده. خب مورد بعدی
جوازیه.
خب چی میشه؟ لا تأمننا. آفرین. مورد بعدی؟
ادغام.
ادغام منظور یرملونی نداره. آفرین. چرا؟ چرا دیگر معلوم دوش اجرا نمیشه؟ آفرین، باید در دو تا کلام باشه. اینو کتاب تصریح نکرده ولی میشه فهمید. ببینید از این که میگه که ادغام نون ساکن آخر کلمه در حروف یرملو، خب دیگه آخرش نونه دیگه، بعد که نداره، بس طبیعتاً دو تا کلمه باید باشه. ولی کتاب تصریح به دو کلمه بودن نداره، یعنی که یرملو حتما باید تو دو کلمه باشه. خب بله، سنوان لم قضیه اونه، یعنی لم قضیهش اینه که چون شبیه میشه ادغام نداره، ولی خب قاعده ادغام از این ور، حالا که دیگه قاعده تراشیده شده میگیم در دو کلمه، چون توی یک کلمه شه اشتباه میشه. اگر اشتباه نشه رضا میگیم، اگر اشتباه نشه اشکال نداره شما ادغام کن. کجا اشتباه نمیشه؟ تو انمها، یه مثال میذارم، انمها میشه توی یک کلمه هم هست ولی ادغام میشه. شاید من الان داره یادم میاد تو جلسات، شاید وجه این که تصریح نکردیم همین بود، یعنی تصریح نکردیم، حد نزدیم به این که در دو کلمه باشد. شاید چاپ 96 رو نگاه کنید، شاید گفته بودیم ولی حذف کردیم. چرا؟ برای که مثل انمها رو هم درست کنیم، که اگه انمها رو گفتن آقا چرا ادغام داره، میگیم به جهت این که با چیزی اشتباه نمیشه لذا ادغام شده دیگه. اگر داشت میشه قوان. بله، خب مورد بعدی آره بازم نمیشه. پس این که مثل ان مها داره، مگه مثلا اون پاورقی بگیم؟ آره، مگه این که مثل چیز بگیم، یعنی ببریم زیل قاعده 4 بگیم ادغام دو حرف متقارب در یک کلمه در بابهای تفعول و تفاعل و افتعال جایز است، و تهش پاورقی 1 صفحه 113 میگه علاوه بر سباب فوق تو بابهای دیگه هم اگه اشتباه نشه جاری میشه، ان مها میشه ام مها. مگه اینجوری بگیم؟ یعنی اونو ببریم زیل قاعده 4، درست میفهمم؟ کاش می زفت الحمدلله. عرضه فر بر تقاضا است، گرچه حالا اینجا تقاضایی نبوده. خب
ما خواستیم عرضه کنیم بچه ها متاسفانه،
بس ما خواستیم تقاضا کنیم، باز عرضه کنیم. خب بریم آقا مورد بعدی. الساعه چرا؟ احسن. تو مورد بعدی آفرین، احسن. آخرین مورد چی میگیم؟ نه مشکلش اینجا نیست. نه هم بحثشون آقای موسوی نژاد. چی بگیم یعنی؟ علم نلخ کم قاف و کاف با هم تقارب، قکه دوتاش تقارب دارن. خب چی بگیم؟ ادغام نکردی که. نخلک کم، آفرین، نخلک کم. نه داریم الان تو تجوید اتفاقا همین رو میگن، سوره معرکه آخرین کجاست؟ مرسلات اگه اشتباه نکنم، نخلکم اونجا میگن بگو نخلکم، تو تجوید هم اینو میگن، یعنی از اون ادغامایی که پذیرفته است که انه مثلا رسول الله اینجوری خوندن نخلکم. خب بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی عالی. برسیم به سوال پنجم که سوال قشنگیه. از این سوالها حد اکثر استفاده رو بکنید، یعنی اینا یک مسیر خوبی است برای شناسایی های بعدیتون. ببین ردا این قیافه فه کجاها به کار میره؟ الان فرادی میگه شما یاد میگیرید.
ماضی
خب اون که میشه رد دا مجهولش، آفرین. ماضی مجهول صیغه دو میشه رد دا دیگه. آفرین، چون اردوده، اردود، رد در رد، رد دا و میرسه به ردی، رد دا دوباره. پس در سه جا این به کار میره. ممکنه ردا آورده باشه منظورش باشد، ترجمهشو میتونید بگید؟ ترجمه هاشو برگرداندن، برگردانده شد، آن دو مرد برگردانده شدند. دوم
برگرد
شما دو مرد، یا برگردید شما دو زن. پس این سه جا به کار میره. خب بعدی خب آها، یعنی بازداشته شد یا بازدار، هر دوتاش میتونه باشه. مسو سه ماضی معلوم، مسه مسه مسو و نه امر معلوم باز. یه چیز دیگه هم مسو داره، حالا بعدم میرسیم که از مسه باب تفعیل باشه، مثلا یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، صلوا سلله نیست، سلوه است، رفته تو باب تفعیل، سلیو بوده که سلو شده تو قواعد ادغام، تو قواعد هلال میخونی. رضا یه احتمال دیگه هم داره و تو روایت هم اون وقت اون احتمالشو داریم، مثلا حضرت میفهمن مسو بالمغرب قلیلا، نماز مغربتون رو چسبیده به مغرب بخونید، مسو بالمغرب، اون وقت اونجا مسو یعنی همین مسا کردن، نماز مغرب رو خوندن. خب پس اینا مهم ها، این به دردتون میخوره، صیغه های مشترک رو جمع بندی کردن. خب وزن کلمات آقای ایزدی. بله نه حروف مشدد هر دوتا اصلی، یکی اصلی، هر دوتا زائد. نه نه با هم خواهد. آها خب خب جفتش اصلی بود تو قواعد وزن کلمات مشدد، یه قاعده داشتیم میگم اگه دو جفتش اصلی بود برگرد به حالت اول، اگه نه یکیش اصلی بود یا هر دوتا زائد بود همون حالت بالفعلش رو لحاظ کن. خب الان برگردیم به حالت اولش، قبل از ادغام چی بوده؟ یغللو بوده، ولی زمان میشه وزنش یفعلو. آفرین. خب مورد بعدی خب 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 باشه چی شده حالا؟ چی میشه وزنش؟ مطمئنی؟ چی دوباره بگید؟ فعلتو. صفحه 38 رو بیارید. 38 پاراگراف 1, 2, 3, 4 در صورت، در صورت چی میگه؟ پاراگراف 4 در صورت حذف یکی از حروف اصلی در وزن نیز حرف معادل آن حذف میشود. خب لذا این زدی چی میگید بگیم زلتو رو؟ 38 در صورت حذف. خب بخون عبارتو. خب یعنی چیکار کنیم الان تو زلتو؟ خب حذف کنید. چی حذف شده؟
لام.
کدوم لام؟ لام عین الفعلی یا لام لام الفعلی؟ دو تا ل داره دیگه، کدومش حذف شده؟ کتاب گفته بود عین الفعلش حذف شده. خب از چی میشه وزنش؟
فلتو.
فلتو، آفرین، فلتو میشه. خب رقت گرم میشه، درست میشه، ولی واقعا الان اشکال نداره، ولی مثلا فرض کن دو ماه دیگه وزن بلند نباشه خیلی زشته، یعنی که مثلا قواعد اعلال و بلد نداره ولی وزن نمیتونه بگه خیلی زشته. خب الان اشکال نداره، الان خیلی زشت نیست. خب رقت خب پس هر دوتاش برمیگردیم به خب چی بوده؟ رقا یرقو فکر کنم رققت بوده. آره خب فعلت، آفرین، فعلت شده، این رققت شده رققت. خیلی خوب بریم ادامه شما. حیام بفهمید نقی نقی فعیله، نقیه یا نقوه رفته توی وزن فعیل این شکل شده. خب بله، وزعمل با تشدید یا بی تشدید؟ با تشدید. این از اون مواردی که توی موزون تشدید نداریم ولی تو وزن تشدید میاد. فعلل لام اولیش تشدید داره. بعد یو کرمو یو فعلو، چرا؟ چون اون حرف زائده تکرار حرف اصلی است، مثلا ما معادلش رو تکرار میکنیم. یو فعلو. مورد بعدی فعل حبه فعلش بوده، حببه بوده شده حببه. و آخرین مورد احسنتم، تصددم که تفعله. خیلی خوب، حالا باز برمیگردیم این تمرین ها رو در یه جاهایی برمیگردیم و با هم کار میکنیم. تمرین شماره 9 تمرین مهمی است. اگر ما یادمون رفت و خلاصه برنگشتیم سر مباحثه حتما اینو کار بکنیم. الان یه بخشی از تخفیف رو عرض کنم تا دیگه برسیم به سر قواعدش که انشالله جلسه بعد. خب الحمدلله والمنه، کار آموزش بحث ادغام تمام شد. که این که میگیم ادغام چون اصل کارش ادغام بود، ولی خب بحثمون مضاعف بود و دیدیم که عرب در مواجهه با اساسا دو حرف متماثل یا متقارب، چه بخواد حالا اون کلمه مضاعف باشه چه نباشه، رویکردهایی داشت که غالبا ادغام میکرد. یعنی بیشتر این دستمالی که دور سر این کلمه میپیچید دستمال ادغام بود، ولی خب بعضی وقتا هم البته حذف بود و بعضی وقتا هم ابدال بود که تو خصوص مضاعف بود. این شد چاره عرب برای اولین منشأ استقالت که دو تا حرف مثل هم یا نزدیک به هم در یک یا دو کلمه منتها در کنار هم باشه. منشأ استقالت دوم که عرب باز به تکاپو افتاده یه فکرایی براش بکنه و یک خوابهایی براش ببینه، همزه است. و این رو برای بار فکر کنم سوم داریم میگیم. یه بار توی درآمدی برای صرف عرض کردیم، یه وقت توی اول کتاب که منشأ استقالت رو اجمالا اشاره کرده بود گفتیم، الان هم میشه دفعه سوم و بلکه دفعه چهارم، چون اون جلسه هم که منشأ استقالت گفتیم دوباره گفتیم که همزه به جهت نبری که داره، به جهت شدتی که داره برای عرب ثقیله. حالا باز یه وقت شما میخوای از اول شروع کنی، خب همون اول این شدت رو میاری و میگی امر، این برای عرب ثقیل نیست. ولی بعضی وقتا این همزه میاد وسط کار و مثلا فرض کنید تبدیل به دو تا همزه میشه امرو، خب این برای عرب سخته و لذا باید یک فکری برای اون بکنه. اون کاری که عرب انجام میده، یعنی چاره همزه، اون چاره‌ای که میاندیشد برای رفع ثقالت همزه، چاره رفع ثقالت همزه رو بهش میگن تخفیف. تخفیف نقطه مقابل نبره، نبر اون شدته بود، نقطه مقابل شدته میشه تخفیف، خفیفش میکنه، سبکش میکنه. پس ما الان درسمون در موضوع تخفیف هاست، منتها به صورت مقدمه. چطور اونجا بحثمون در مورد ادغام بود مقدمه، اول اومدیم کلن کلمات مضاعف رو تعریف کردیم، اینجا هم چون بحثمون در مورد همزه است و غالبا همزه ها، نمیگم همیشه، غالبا همزه ها تو مهموز ها هستن، حالا ممکنه یه جام همزه زائد باشه ولی غالبا این همزه ها چون تو مهموز ها هستن، لذا ما میایم قبل از اینکه بخوام تخفیف رو تعریف کنیم مهموز رو تعریف میکنیم. خب تعریف مهموز رو بلدید دیگه چی آیه قلنایی؟
تعریف مهموز
میتونه
یکی از حروف اصلی
یکیش لااقل از حروف همزه باشه، حالا ممکنه دو تاش هم باشه ولی خب لااقل یه دونش جزء حروف اصلیه، این میشود مهموز. خب تعریف کردن مهموز رو به این که در حروف اصلی آن همزه وجود دارد و به حسب این که جایگاه همزه کجاست، مهموز الفا، مهموز العین، مهموز اللام بهش میگن، اینم واضحه. البته اقسام دیگه هم داره، مثلا مهموز العین و اللام، ببخشید مهموز الفا و اللام، مثل ابعه یه فعل دیگه ریشه است، هم فاعل فعلش هم لام الفعلش همزه است. همزه نمیدونم، نباید نگاه کنیم همزه ببینیم که قطعا یک ارتباطی با خود چیز داره، با آوای همزه داره، ولی باید نگاه کنم. همز، همز توی همزت لومزه که معنای بدگویی کردن، ولی خب احتمالا این چیزی برمیگرده به دستگاه گفتار، اینو باید نگاه کنم عرض بکنم خدمت. خب اما ابواب محموز، اون تأکیدی که توی ابواب مضاعف داشتیم که مخففش چی بود؟ سن از زد. اینجا نداریم. اینجا چون تقریبا تو همه ابواب اومده. ولذا فقط از باب این که مثال داشته باشیم برای صرف فعل خوبه این مقدار رو ببینیم، وگرنه نکته خاصی نداره. مثلا بعضی وقتا محموز الفاء، حالا این محموز الفاء ها توی 5 تا باب به کار رفتن. اله یعله، ادب یعدبو، اجر یعجرو، امن یعمنو، ادب یعدبو. محموز الینا تو 3 باب معمولا به کار رفتن. البته مثال خلاف هم داره، مثل شعم یشعمو، سعم یسعمو، لعم یلعمو. محموز اللام هم که تو 5 باب به کار رفته دیگه، حالا چیزایی که نوشته. یکیش هم سایسو که توی پاورقی 1 میگه که البته این اعلال هم خورده که بعدا خواهیم خورد. حالا این در واقع بابهایی که اینجا دارن بیان میکنن، اون از اون دوتا فایده که گفتیم این بابها خیلی مهمه. یکیش این بود که اگر شما صرف کنی از هر کدوم از این بابها، کل محموزا رو صرف کردی. اونجا البته میگفتیم کل مضاعفا. دومیش هم این بود که بعضی جا اثر عملی داره. اینجا اون فایده دومه نیست، ولی فایده اولیه هست. یعنی شما از همین فعلایی که اینجا اومده اگر یه دور از هر کدوم صرف کنید، همه فعلای محموز رو انگار صرف کردید. این بالاخره از این بابها غالبا خارج نیست دیگه. خب اما برسیم به قواعد تخفیف. قواعد تخفیف خیلی رندتره از قواعد ادغام، یه مقدار شاخه‌هاش کمتره و دوستان رو پیشنهاد میکنم که با مثال حفظ کنید، یعنی در این حال که موضوع قاعده رو مد نظر دارید، ولی با مثال همیشه تو ذهنتون باشه. طبیعتا وقتی من با همزه مشکل دارم و میخوام تخفیف کنم، من یا باید همزه رو عوض کنم یا باید همزه رو حذف کنم دیگه. لذا تخفیف ها به دو دسته تخفیف قلبی و تخفیف حذفی تقسیم می شود. تخفیف ها دو دسته است، قلبی است و حذفی. تخفیف های قلبی اونیه که توش قلب صورت می گیره. قلب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی، تغییر. برمی‌داریم همزه رو تبدیل به یه چیز دیگه می‌کنیم. و تخفیف‌های حذفی هم اونیه که خب طبیعتاً حذف صورت می‌گیره، می‌کنی همزه رو می‌ندازی کنار، خیال خودت راحت می‌کنی. این تخفیف‌های قلبی یعنی این تغییرات خودشون دو دستن، یه وقت وجوبی‌اند و یه وقت هم جوازی‌اند. تخفیف قلبی وجوبی، تخفیف قلبی جوازی. تخفیف قلبی وجوبی کجاست؟ قاعدش اینه، خیلی راحت. همزه متحرک، این همزه است، همزه متحرک به اضافه همزه ساکن، این مورد وجوبیش. این تیپو هر جا دیدیم یعنی بدونیم در معرض تخفیف قلبی وجوبی است. همزه متحرک به اضافه همزه ساکن. خب حکمش چیه؟ حکمش تبدیل همزه ساکن به حرف مد متناسب با حرکت قبل. میگه نگاه کن این همزه ساکن، اگه قبلش ضمه بود اینو تبدیل به واو کن بگو او، اگر قبلش فتحه بود بگو آ، اگه کسره بود بگو ای. سه تا مثال عرض کنم. اعدم میشود، اعدم، چون یه دو تا همزه داریم، اولی متحرک دومی ساکن. قاعده چیه؟ تبدیل همزه ساکن به حرف مد متناسب، حرف مد متناسب با میشه آ، میشود آدم. حالا اینکه چرا اینجوری نوشتم بعدا میخونیم انتهای درس. پس این یه قاعده. خب مورد بعدی، ائمان، باب افعال امنه. امنه رو بردم تو باب افعال، فعالفعلش همزه است دیگه، شده ائمان. تبدیل میشود به ایمان. چرا؟ به جهت اینکه همزه متحرک، این الف نیست و همزه است، همزه متحرک ما قبل ما بعدش هم همزه ساکن، همزه ساکن تبدیل میشه به حرف اله متناسب با این، حرف اله متناسب با کسره یا. و مثلا فرض کنید که او عمر میشود عمر. چرا؟ چون دوباره همزه ساکن ما قبل همزه متحرک، این حرف به همزه ساکن تبدیل میشه به حرف مد متناسب با این حرکت و لزام میشود عمر. خب این قاعده تخفیف وجوبی. تخفیف جوازی هم همینه، هیچ سختی نداره، دقیقا حکم همونه. منتها به جای همزه میگیم غیر همزه متحرک. یعنی اگه به جای همزه غیر همزه بود، حالا یعنی ا داشت، ا داشت، او داشت، به اضافه همزه ساکن حکمش چیه؟ حکمش همونه، حکمش دقیقا همونه. یعنی شما فقط کافیه تو مثالهاتون به جای این همزهی که من نوشتم غیر همزه بنویسی. مثلا کلمه رأس، خب نگاه کنید غیر همزه متحرکه، به اضافه همزه ساکن، منتها قاعدش جوازیه دیگه، وجوبی نیست. رأس میشود راس. آفرین. این عربا، عراقی ها به رأس رسما میگن راس. خب چرا؟ چون راحت تره دیگه، رأس راس راحت تره دیگه. خب یا مثلا فرض کنید که چی؟ با اون کار نداریم فعلا، الان بیاد روی قصد قادر یاد بگیریم و ببینیم راق چی بوده. خب بر میشوند بیر، و مثلا سعر، سعر میشوند سور. این هم قواعد جوازی. پس جوازی ها رنده، اصل کاریش اینه، اینو یاد گرفتی اینم یاد گرفتی دیگه. چون همین همزه متحرک بعد همزه ساکن میشود وجوبی، جوازی هم که غیر همزه است. خب این تا همین مقدار، تا حالا البته جوازی بخشیده، من اینجا باید اینجوری میکردم، یه جوازیش اینه، جوازی دیگه هم داریم، این باید درمانی صحبت کنیم. این تا همین مقدار، حالا بقیهش انشاءالله باشه جلسه بعد. جانم بفهمی در مورد ادغام. من کلاس تموم کنم بس در خدمتتونم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.